بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وناصريه والمستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن در زیارت عاشورا بود و فرازهای اول زیارت عاشورا که همگی اشاره به سلامهای مختلف به وجود مقدس سید الشهدا آلاف و تحیت و سلام داره. عرض کردم در یک نگاه کلی به زیارت عاشورا ویژگی خاصی رو که در این زیارت ما مشاهده میکنیم اشاره به سه محور عمده در سیر ارتقایی انسان در مراتب کمالات توحیدی داره که یک هدف رو مشخص میکنه که عبارت هست از اینکه انسان در سیر به سوی کمال انسانی هدفش باید رسیدن به مقام ولایت و به تعبیر زیارت عاشورا رسیدن به مقام سلام الهی باشه، که مقام سلام رو هم اختصارا دیشب عرض کردم، ولی چون در سال گذشته مفصل صحبت شد و اغلب عزیزان در سال قبل هم بودن دیگه تکرار بکنم به مباحث دیگر نمیرسیم، ولی اشاره میکنم یکی مراجعه کنید به کتاب ادب فناء مقربان حضرت آیت الله عظمای جوادی آمودی در مجلد اول که ایشون وجوه مختلف سلام رو در اونجا توضیح دادن. دیگری هم شرح مبسوط و مفصل زیارت عاشورا کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، در اونجا هم باز به سلام ها و حکمت سلام ها اشاره شده. موفق نکته ای که در امشب خدمت عزیزان عرض می کنم دو جلوه مختلف سلام است که اختصاص به زیارت عاشورا داره، لذا این دو جلوه رو در این کتاب ها ممکن است شما پیدا نکنید و توصیه بنده این است که این دو جلوه رو با عنایت و دقت بیشتری توجه بفرمایید. در زیارت عاشورا گاه اون فقره های ابتدایی زیارت است که به پروردگار و به محضر مقدس سید الشهدا ما عرض می کنیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یبن رسول الله، و همینطور یک به یک اجداد مطهر سید الشهدا رو نام میبریم تا میرسیم به خود حضرت با تعبیر و وصف سار الله، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره بل وتر الموتور، تا ادامه زیارت. این یه نفع عبارت تعبیر سلامه که این دو احتمال در معناش داده شده. یک احتمال این است که جمله جمله خبری باشه، مثل سایر سلام‌های متعارفی که در محاورات یومیه ما به کار می‌بریم. یعنی وقتی ما به یک دوستی می‌رسیم و به او می‌گوییم السلام علیک، این رو معمولاً جمله خبری معنا می‌کنند. یعنی اینطور معنا می شود که سلمی و سلامی مختصون علیک یا مختصون بهک، من خبر می دم، اخبار می دم که من با تو در نفار و نقار و دوگانگی و خلاصه ناهمرنگی نیستم، من با تو صمیمی هستم، من با تو یک رنگم، با تو در دعوا و مشاجره نیستم. این میشه السلام علیکم خبر. یه وقت نه، میگیم جمله جمله انشائی است، یعنی چه؟ یعنی در واقع ما داریم دعا میکنیم و یک کلمه‌ای در اینجا در تقدیر گرفته میشه، یعنی السلام علیک در تقدیر گرفته میشود سلام الله علیک. اینجا مضاف الیه الله حذف شده است، یعنی ما دعا میکنیم که ای مخاطب من سلام و درود الهی بر تو باد. خب این جمله جمله انشایی میشه، جمله خبری نیست. در زیارت عاشورا این احتمال رو در فقره های اول زیاد دادن که جمله خبری است، یعنی زائر وقتی به محضر سید الشهدا میرسد داره ابراز اون اعتقادات باطنی خودش رو میکنه که من ای ولی خدا بنام بر این است که با شما در دورنگی، در نفار، در نقار، در مشاجره نباشم و خلاصه صفا و صمیمی و خالصانه به درگاه شما اومدم. ولی ما میبینیم در فقره های دیگر به خصوص همین عبارتی که تقریبا دو خط بعد هست ما عرضه میداریم علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار. این تصریح به اون معنای دوم داره، یعنی بر شما باد از ناحیه پروردگار سلام الهی، اون هم با دعای من بر اینکه شما در اون مقام قرار داشته باشید. خب این می شود اون معنای دوم. خصوصا در فقره‌های بعدی زیارت عاشورا ما این عبارت رو به نحو دیگه دو بار می‌بینیم تکرار میشه. دو بار چگونه تکرار می‌شود؟ اینطور که انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و الولیون لمن والاکم و عدوون لمن آداکم. پس این تایید می‌کنه که اگر فقره اول السلام علیک یا ابا عبدالله جمله خبری باشه، اون عبارت هم جمله خبری رو تایید میکند که انی سلم لمن سالمکم، من نه تنها با شما در صفا و صمیمیت و یک رنگی هستم بلکه با هر کس که با شما هست، با دوستان شما هم در سلم و صفا و صمیمیت و هم رنگی هستم. خب ما از اینجا این دو نکته بود در باب سلام، ولی بنده از اینجا بر اساس اون اصلی که در باب زیارت عاشورا عرض کردم که زیارت عاشورا به اصطلاح در یک بیان کلی میخواد راه و رسم ادب بندگی رو با حلاوت حسینی به ما بیاموزد، لذا در این راه و رسم ما گفتیم به سه محور احتیاج داریم در شب قبل. محور اول تعیین هدف، که سالک در سیر الله باید اون هدف قایی و نهایی رو دائما توجه به کجا داشته باشه که در نتیجه در نیمه های راه شیطان رهزنی نکند، که رهزنی فراوان می کند. به خصوص شما در کتاب های اخلاقی برای نمونه مثل منطق الطیر جناب شیخ عطار، که انصافاً شیخ عطار یک استاد ورزیده‌ای بوده در تربیت شاگرد و لذا منطق الطیر رو در لسان رمز گفتگوی طائران و پرندگان برای بیان رهزن‌های سالکین در سیر الله نوشته و لذا ایشون در اونجا بیان میکنه که پرندگان در ابتدا فراوان بودند که به هدایت هدهد، یعنی اون استاد، به کوی سیمرغ داشتن حرکت میکردن، اما عده زیادشون خب در همون اول راه در دره‌های بین راه ریختند و نابود شدند. خب اونا رو ما کاری نداریم، ولی در میانه راه عده‌ای به همون لذت‌های بین راه بسنده کردن، گفتن دیگه بقیه راه رو ما کشش نداریم. لذت‌های بین راه در اصطلاح اهل اخلاق چی است؟ مثلا مکاشفات برزخی، مثلا آگاهی به بعضی از امور غیبی، مثلا لذت بردن‌هایی که انسان در حین عبادت، در حین تلاوت آیات الهی، در چیزهایی که به حسب ظاهر خیلی هم خوشایند است و به سالک در میانه راه ارائه می شود. ولی سالک اصلا به اینها بسنده نمی کند. شما در اشعار خواجه نگاه کنید، فراوان گوشزد می کند به کسانی که این مسیر رو طی می کنند که مبادا به این چیزها دل خوش کنید، تو و توبی و من و قامت یار، مبادا به توبا، مبادا به بهشت بسنده کنی. بهشت مرادش بهشت قیامت مسلم نیست. خب در بهشت قیامت که هر کس بره، حالا یا کمتر یا بیشتر، دیگه کاری نمیتونه انجام بده که بخواد مراتب بالاتر رو طی کنه. میخواد بگویه که در همین دنیا اگر وعده بهشت تو داده شد، تو باید اون نهایت رو توجه بکنی. وعده بهشت یک شربت، یک خوشامدگویی است برای سالک در میانه راه. لذا در باب روایات مراتب بهشت ما میبینیم مراتب بالاتر مثل جنت العدن، مثل رضوان الله و اینها رو تعبیر میفرماید خداوند، هم در قرآن هم در روایات، که رضوان الهی همون بهشت است، ولی در مرتبه ای که وقتی بهشتیان در بستا خواص از بهشتیان به اون مقام وارد میشن، دیگه حاضر نیستن برگردن به لذت های عادی بهشتی. پس اینها نشان میدهد که در باب سیر در مراتب زیارت عاشورا، سید الشهدا گویی به ما یک هدایتی میکند که شما در دامن ما وقتی قرار گرفتید به کمتر از او اکتفا نکنید، به کمتر از مقام سلام اکتفا نکنید. لذا عرضه می دارد علیکم منی جمیعا سلام الله، از من، که این عبارت به لحاظ ادبی باید اینطور باشه که سلام الله منی علیکم جمیعا. این تقدیم و تأخیر جار و مجرور بر خبر که علیکم اولا، ثانیاً منی جار و مجرور دوم ثانیاً، و سلام الله در مؤخر همه اینها ثالثاً، و جمیعاً بستاق که در واقع حال است برای من، این باز مقدمه بر سلام الله واقع میشه، در حالی که حال باید مؤخر از همه عبارات قرار بگیره، نشان میدهد که سالک میخواد در اینجا خودش رو مقدم قرار بده که نه تنها من از خداوند مقام سلام رو برای شما میخوام، بلکه این منم که میخوام. این تاکید روی من علیکم این ادب است که بر شما باد. نمیتونست بفرماد منی علیکم، چون مقدم داشتن خود بر اهل بیت این بی ادبی است. مقدم داشت اهل بیت رو که علیکم، ولی بعد بلافاصله سلام الله رو نفرمود، من رو فرمود، یعنی این منم که در این قافله میخوام بگم دست من رو هم بگیرید، و اگر من داعی هستم در این حال میخوام تقاضا بکنم که من رو هم همراه خودتون ببرید. لذا میگوید علیکم منی جمیعاً، که این جمیعاً حال باشد برای ضمیر کم، همه شما. خب این کم به کیا برمیگرده؟ کم به عبارت قبلی هم برمیگرده، یعنی نه تنها من برای شما یه اهل بیت مقام و سلام رو میخوام، بر اون ارواحی که همراه شما در پای خانه شما خود رو فانی کردند و نابود هلاک کردند و به عبارت دیگر شهید کردند، که هلاک درست نیست اینجا به کار برود، شهید کردند، برای اینها میخوام. خب پس نشون میدهد که گویی سالک نه تنها مقام سلام رو برای اهل بیت میخواد، برای کسانی که همراه او شهید در مسیر توحیدند، شهید در مسیر اهل بیتند، برای اونها میخواد، لذا برای خودش هم میخواد. پس بنابراین اینجا معلوم میشود که در زیارت عاشورا بالاترین مقام رو خداوند به زائرین ارائه کرده است که شما به کم راضی نشید در درگاه سید الشهدا. اگر به خانه، اگر به زیارت کربلا می روید، ای اربعینی ها، که بنده همیشه توصیه می کنم در پیاده روی به سوی کربلا، چون در روایات دارد هر قدمی که سالک بر می دارد، اصلا همون قدم اولش همه گناهانش پاک است، در قدم های بعد ترفیع درجه است، در این ترفیع درجه کم نخواهید، به کم راضی نباشید. این نکته اول. نکته دومی که عرض کردم راه و رسم سلوک بود، که در این راه و رسم ما کمتر در زیارات میبینیم به این شفافی راه و رسم و بیان فرموده باشد، و چه بسا زیارت عاشورا که اینقدر تاکید شده به خاطر این خصیصه است. حالا این راه و رسم و اجازه بدید که بنده کمی بیشتر در این جلسه محضر عزیزانم باز بکنم. ببینید راه و رسم این است، می‌فرماید السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد شروع می‌کند سلام‌های بعدی رو ذکر کردن، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیرالمومنین تا آخر. ما این نکته رو در زیارت عاشورا در زیارت وارث خیلی شفافتر می‌بینیم. زیارت وارث از زیارات مطلقه است که برای سید الشهدا وارد شده، ولی می‌بینیم از اون اول از حضرت آدم ابوالبشر نام می‌برد و می‌گوید من اذعان می‌کنم، من اعتراف می‌کنم که در محضر شما یا ابا عبدالله الحسین قرار گرفتم، شما وارث تمام انبیا از آدم ابوالبشر گرفته تا میرسد به پیغمبر اکرم و بعد نوبت میرسد به سایر حضرات ائمه. السلام علیک یا وارث آدم از صفوت الله، السلام علیک علی نوح، علی ابراهیم، علی موسی، عیسی، همطور میشمارد تا به پیغمبر میرسد و همه را با تعبیر وارث میگوید. یعنی چه؟ یعنی اگر من به محضر شما اومدم، شما واجد تمام علوم اولین و آخرین هستید، حتی علوم انبیای اولوالعزم. خب این خیلی مقام است. یعنی انسان معرفت به امامش داشته باشه که ای امام، من شما رو نه تنها مرتبط با عالم غیب میدانم که سایرین هم مرتبط بودن، من نه تنها شما رو عالم به علوم غیبی میدانم که دیگران هم عالم بودن، من نه تنها شما رو معصوم به عصمت الهی میدانم که سایرین هم معصوم بودن، بلکه من اعتقادم بر این است شما آنچه را که همگی داشتن دارید به علاوه خصیصه شهادت. ولذا زیارت وارث خاص سید الشهدا، سایر حضرات ائمه به زیارت وارث زیارت نشدند. در کتاب شریف بصائر الدرجات که بابهای مختلفی در باب مراتب و مقامات حضرات ائمه وارد شده است، در یک باب به طور مبسوط روایاتی رو نقل می‌کند که نام می‌برد تک تک حضرات ائمه معصومین، حضرات انبیای اولوالعزم را، از حضرت ابراهیم علیه السلام گرفته، بعد حضرت موسی علیه السلام، بعد حضرت عیسی علیه السلام، تا پیغمبر اکرم و قبلش هم حضرت نوح علیه السلام، که تمام اینها رو نام میبرد، البته پیغمبر رو استثناء بفرمایید، بقیه رو نام میبرد و بعد میفرماید ائمه علیه السلام از انبیای اولوالعزم بالاتر بودن، در واجد علوم اونها بودن و بیشتر. بعد به پیغمبر که میرسد، پیغمبر اکرم میفرماید اهل بیت من واجد علوم منن، اولئک منی و انا منهم. خب پس منو برای این، ما در زیارت عاشورا اول مطلبی که مرتبط اون قرار میگیرد نسل، که در سلوک طهارت نسل یکی از شروط مهم است. چرا؟ چون اهل بیت هر جا میخوان خودشون رو معرفی کنن، طهارت آبا و اجداد و امهات خودشون رو بیان میکنن. گویی ظرف، چون آیه شریفه این دارد اینطور است، میفهمد الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میداند که این مقام منی را در کدامین ظرف قرار بدهد. این آیه در سیاق آیاتی است که قبلش کفار رو میکنند به پیغمبر اکرم و میگویند که اگر قرآن بر تو نازل میشه، چرا بر ما نازل نمیشه؟ ما به تو ایمان نمیاریم تا اینکه عین قرآنی که بر تو نازل میشه ما هم بر ما هم نازل بشه. پروردگار میفرماید الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میداند که قرآن را در کدامین ظرف نازل کند. یعنی چی؟ یعنی یکی از شروط این ظروف طهارت آبا و اجداده. خب خواهید فرمود که خب این که دست ما نیست. بله، ولی من یک نکته را اینجا عرض کنم، خواهش میکنم این نکته مهم را که بعداً انشاءالله در مباحث گناه شناسی که در بحث زیارت عاشورا خواهد آمد و آثار عمل خوب و یا بد رو اونجا بنده مفصل هم ادله قرآنیش رو عرض میکنم هم ادله روایش رو، که عزیزان من ما عنایت داشته باشیم. کارهای ما نه تنها بر روی ما مؤثر است، بلکه بر فرزندان و نوه ها و نتیجه ها و حتی تا چندین نسل آینده ما مؤثره. بی جهت نیست که شما میبینید بزرگان علمای ما افتخار میکردن و معمولا مقید بودن که نام ببرن، برای اینکه من مثلا فرض فهمید نوه پنجم مثلا اویس قرن هستم، من نوه چندم جابر انصاری هستم، شیخ انصاری از بستا فرزندان چندین نسل گشته جناب جابر است، دائما ایشون هم میاره و فراوان، من دیگه حالا نام نبرم. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان بگن ما اگر این شدیم یک قسمتش برمیگشت به طهارت آبای ما و این کدیست و نکتهیست و مطلب مهمی نسبت به ما که اگر ما طهارت در حلیت در قضا داشته باشیم و ای مادران اگر در هنگام بارداری، در هنگام شیردهی و در هنگام خلاصه تربیت فرزند توجه داشته باشیم به اینکه فرزندمون فرزند مطهری باشد، تنها به این فرزند اکتفا نمی شود، بلکه تا قیام قیامت در ذریه این فرزند اگر فرزندان پاک و مطهری به جامعه اسلامی تحویل داده بشود، ثوابش در نامه عمل اون مادر و پدری است که طهارت این فرزند رو مقید بودند، کنترل کردند، خلاصه حساب شده او رو جامعه تحویل دادن. البته بنده نسبت به خودمون هم که آبا و اجدادمون رو نگاه میکنیم، نمیخوام قلم یأس بکشم، نه اینطور هم بوده است که اگر کسی طهارت نسل آنچنانی رو میبینه در اجدادش نمیبینه، باید تلاش بیشتر کنه، یا اگر تلاش کرد و به جایی نرسید، داریم در روایات که خداوند در عوالم دیگر جبران میکنه، و یا حتی گاهی اوقات به یک عمل خاصی به تعبیر دیگر خصیصه درباره فرد ناگهان او رو یک ارتقاء جدی میدهد، همون که ما داشتیم باز در طول تاریخ. ولی این که اهل بیت به خصوص در روایات، بنده حالا دیگه الان فرصت نیست، در باب امیرالمؤمنین علیه السلام در اثبات خلافت ایشون بعد از پیغمبر اکرم در کتاب‌های کلامی یکی از چیزهایی که بسیار روش تکیه می‌کنن، اجداد امیرالمؤمنین که متصل می‌شود به اجداد پیغمبر اکرم تا حضرت آدم رو تک به تک احصا کرده، که ما درباره دیگران اصلا نداریم چنین چیزی. پس معلوم می شود طهارت نسل یک اصل در مسئله رسیدن به مقام سلام، لذا در دت عاشورا روی این تکیه شده. نگاه کنید این مثلا یک تعبیره که در همه نسخه زیارت عاشورا نیست، ولی در نسخه هایی مثل نسخه اقبال یا نسخه کامل زیارات این عبارت هست که از سلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، ای کسی که مختار پروردگاری و فرزندان کسانی هستی که اونها رو هم خداوند اختیار کرد برای خودش. این نکته اول. ولی نکته دومی که در این مطلب برای ما دستور کاربردی است، نکته سلام به لحاظ معنای سلم و صفاست. بنده اول یک بررسی لغوی خدمت عزیزانم عرض کنم که این رو از کتاب مقایس اللغه عرض میکنم. در اونجا نقل میکند در ذیل واژه سلام که معنای سلام در اصل لغت عبارت از صحت، عافیت، یک رنگی، و در مقابل میگوید هو ما یقابل الخصومه، که در مقابل خصومت و دورنگی و دوگانگی قرار میگیرد، و خلاصه سلام عبارت است از الموافقت و شدیده فی الظاهر و الباطن، موافقت شدید یعنی کاملا دو چیز با هم دیگه همسان باشن در ظاهر و باطن. و عجیبتر این که میگوید به حیث لا یبقا خلاف فی البین، انقدر اینها با هم یگانه باشن که هیچ بینونتی بین سلام اون مسلم و مسلم، اون سلام و سلامون علیه، بین این دوتا باقی نماند. این میشود معنای اصلی سلام. خب ببینید چقدر این معنا در زیارت عاشورا لطیف میشه که ما در ابتدای ورود قبل از اینکه بخوایم فقره های دیگر رو اذعان کنیم، اول ما میایم اعتقادات خودمون رو در یک تابلو به محضر سید الشهدا عرضه میکنیم، همونطور که جناب عبدالعظیم حسنی وقتی به محضر امام هادی میرسد اعتقادات خودش رو بیان میکنه که من که آمدم خدمت شما و میخوام بهره ببرم، اعتقادم درباره خدا اینطور است، یک به یک میشمارد، بعد میگوید درست است. حضرت میفرمایند بله، هازا دینی و دین و آبای. مقابلش رو شما در نظر بگیرید، دعا کردن یه چیزیست که در اختیار همه است. ما میتونیم با زبان خودمون دعا کنیم، میتوانیم با زبان دیگری دعا کنیم، میتونیم فارسی دعا کنیم، میتونیم عربی دعا کنیم، هیچ معنی هم نداره. حتی فتوای برخی از علما از جمله مرحوم امام امت رحمت الله علیه، ایشون فتواشون بر این بود که انسان در نماز در حج و در هر جا میتونه دعا کنه، حتی به فارسی. ولی ما در روایت داریم، نه این که عرض میکنم نه به معنای این است که ما دعاهامون رو ترک کنیم ما، ولی میخوام عرض بکنم ببینید حضرات ائمه تا چقدر مراقب بودن که اصحاب دقیقاً در مسیر اونها حرکت کنند. در روایت داریم که یکی از اصحابی حضرت به خدمت امام صادق علیه السلام میرسد و میگوید انی اخترعت دعاء و احب ان اعرضک، من یه دعای خودم اختراع کردم، ساختم، میخوام به شما بگم ببین من دعای خوبی اختراع کردم. امام اجازه نمیدن که او دعاشو براش بخوند، فهمیدن دعنی بختراعک، بلکن اون که ساختی و بذار منو رها کن با این اختراعت، اگر میخوای با خدا مناجات کنی اینطور که من میگم مناجات کن، بعد دستور رو میدن. این معناش این است که ما در سلم و صفای با حضرات ائمه معصومین باید دقیقاً، چون اینطور نیست که اونها بخوان خودشون رو با ما منطبق کنند، خیلی روشنه. پس اگر سلام میگیریم و به معنای سلام با این بیانی که عرض کردم، یعنی من اعلام میکنم در صفا و یک رنگی کامل در ظاهر و باطن با شما هستم، نه اینکه شما باید خودتون رو با من منطبق کنین، قطعاً نه. من در همه کارم در لباس پوشیدنم، در سخن گفتنم، در عبادتم، در اعتقاداتم، در همه چیز مقیدم ببینم شما چی میفرمایید، همونجا رو عمل کنم. ببینید این زندگی انسان رو زیر و رو میکند، به انسان اولا خط میدهد که چی رو مطالعه کنیم. بسیاری از عزیزان سوال میکنن آقا سیر مطالعاتی به ما بدید. قدمای ما نه خیلی قدیما، این که عرض میکنم مثلا حدود 30 سال پیش، یعنی به سن بنده اقتضا میکنه، ما خدمت اساتید بزرگواری که میرسیم همون زمان هم همین سوالاتی که جوانهای الان میکنن آقا سیر مطالعاتی به ما بدید، اول از همه میگفتن با روایات آشنا بشید، خسته کننده بود ولی تحمل میکردیم، با نهج البلاغه آشنا بشید، ببینید امیرالمؤمنین چگونه زیستند، چگونه میگفتند، چگونه صفات متقین رو بیان میکردند، تا اونجا که میتونستیم خودمون رو همرنگ کنیم، در مقام سلام با اونها قرار بگیریم. در روایت دارد حدیث قدسی است که لا تأکلوا مآکل اعدایی ولا تشربوا مشارب اعدایی ولا تلبسوا ملابس اعدایی ولا تسکنوا مساکن اعدایی فکنتم فتکونوا اعدایی کما هم اعدایی. مراقب باشید در لباس پوشیدن، در آرایش سر و صورت، در ما اتومبیل خریدن، در مسکن و زیبایی و به قول امروزی ها دکور بخشیدن به مسکن، در غذا خوردن. لا تأکلوا مآکل اعدایی. مراقب باشیم ببینیم اهل بیت چی فرمودن. دشمنان اهل بیت نیان رنگ خودشون رو در تهاجم فرهنگی به ما بدن و ما ناخواسته زندگیمون شبیه به اونها بشود. فتکونوا اعدایی کما هم اعدایی. اون موقع شما دشمنان من خواهید بود کما اینکه اونها دشمنان من. ببینید این مقام سلام به همین سادگی که در زیارت عاشورا بیان می شود، یک دریا معرفت رو در عمل در زندگی به ما ارائه می کند. این قدم اول. قدم دوم، قدم دوم در باب سلام این معناست که بنده با توجه به اینکه توی مجلس بزرگوار و عزیز ممکنه فرصت نکنم همه جهاتش رو بگم، به چند روایت محوری اکتفا میکنم، بقیه رو اگر توفیق شد در مجلس بعد و اگرم نه به مطالعات عزیزان احاله میکنم. و مطلب این است، ببینید ما در ابتدای عرایزمون عرض کردیم سلام اسمی از اسماء جلال است. برخی اعتقادشون به این است که سلام از اسماء فعل پروردگاره و برخی دیگر معتقدند که سلام از اسماء ذات پروردگاره. تفاوت اسم ذات و فعلم اگه در یک بیان ساده بخوام خدمتتون عرض کنم این است که اون اسمایی که مستقیماً با توجه به ذات الهی بدون توجه به اینکه خداوند در افعال چه می‌کند یا دارای چه صفتی است مستقیماً به ذات باری که توجه بشود، اون اسم از ذات باری برای انسان تراوش می‌کنه، به ذهن میاد. مثلا ما وقتی به ذات باری متعال توجه میکنیم میگیم ذاتی که لاحد است، ذاتی که غنی محض است، ذاتی که در علم و قدرت لاحد است، این ذات باید علیم باشد، قدیر باشد، حی باشد. خب اینا رو بهش میگن اسم ذات. اما گاهی اوقات ما میگیم خب چنین خداوندی که قدیر است قطعا رزاق هم هست، قطعا خالقم هست، لذا ما از اسماء دیگر اسماء بعدی رو استنباط میکنیم. به اسماء بعدی میگن اسم فعل. حالا لذا اسم سلام رو برخی گفتن اسم فعل است. فرقی هم نمیکنه خواه اسم فعل باشه یا اسم ذات باشه. در این جهت که عرض میکنم میخوام اینطور بگم، اونی که در سلام تجلی اصلی میکند یک رنگی ما با خداونده. یعنی ما در مقام سلام که میخوایم قرار بگیریم میباید خودمون رو آنچنان قرار بدیم که در سیر به سوی توحید هی رنگ انانیت، رنگ خودمحوری، رنگ خودخواهی و خلاصه خودبینی از ما کم رنگ بشود و متقابلا رنگ توحیدی، رنگ الهی، صفات خدایی در ما پر رنگ بشه. مثلا من چند مثال میزنم. خداوند جواد است و جود رو دوست می‌دارد. انسان کم کم سعی کند جواد بشود. خداوند ستار است و ستار بودن رو دوست می‌دارد. سعی بکنیم ستار باشیم. خداوند صادق است، از دروغ و غیبت و کجی و پنهانکاری متنفر است. سعی کنیم صادق باشیم. و همینطور دیگه بشمرید. ما در دعای جوشن کبیر که درست دعاست ولی یک دریا اخلاق رو از توحید ما استنباط میکنیم. خداوند که میفرماید یا شاکر یا مرید یا باطن یا ساتر یا فرض بفرمایید که رازق، اینا همش در واقع دونه به دونه اشاره به ماست که ما باید چگونه باشیم. ولی بنده از اینجا میخوام یک نکته رو در بیارم، خواهش میکنم این نکته رو عنایت کنید. پس معنای کلان سلام در زیارت عاشورا این است که ما میباید قدم به قدم به صفات الهی آنچنان نزدیک بشویم که صفات ما جلوه توحید باشه. خب راهش چیه؟ در خود زیارت عاشورا به ما نشان میده. قدم اول، یک، با اهل بیت در مقام سلام باش، یعنی صمیمی باش. در سلام بر اهل بیت اشاره کردم. ببین سیره اونها چگونه است، با اون سیره خودتو متحد کن. خب یه درجه بیایم پایین تر، خوب دقت کنید، با کسانی که اهل بیت در مقام ولایت اونها رو در مراتب نازله در ردیف خود قرار میده، با اونها در سلم باش. خب چه کسانی هستند؟ ما در آیات قرآن ببینیم خداوند پدر و مادر رو شکر اونها رو شکر خود بیان می کند و وصینا الانسان بوالدیه و عجیبتر این که اول می‌فرماید پدر و مادر، بعد نقل کلام می‌کند و به تعبیر ادبی التفات می‌کند از پدر و مادر به مادر. حملت و امه وهنا علی وهن و فصاله فی آمی. بعد شکر خود رو در ردیف شکر پدر و مادر قرار می‌دهد. انشکر لی و لوالدی. ولی در همین جا هم یک نکته ما اشاره می کند که اینی که من گفتم پدر و مادر در مسیر ولایت من، اگر آمدیم پدر و مادری خدای نکرده پیدا شدن از ولایت من خواستند خارج بشوند و به تو از ناحیه غیر من امر کنند، در اونجا دیگه اطاعتشون رو نکن. و ان جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. اما در این حال و صاحب هما فی دنیا معروفا. پس قدم دوم این می شود که در باره کسانی که این افراد جلوه هایی از جلوه های ولایت و جلوه هایی از جلوه های سلام الهی در اونهاست، تو با اونها باید یک رنگ باشی، صمیمی باشی. حالا اینا که عرض می کنم گذر فشرده است بر روایات ها، بعدن در جلسه بعد مبسوطترش روایتش خدمتون میخونم. ولی بنده این ترتیب رو که عرض میکنم: یک، والدین. دو، والدین روحانی که در روایات والدین روحانی مقدم بر والدین جسمانی بیان شدن. یعنی کی؟ یعنی علما، علمای ربانی، معلم به خصوص. در روایت دارد که پیغمبر اکرم فرمودند من علمک فقط سیرک عبدا، کسی که به تو کلامی را بیاموزد تو رو بنده خودش کرده است. راوی بلافاصله سوال میکند ایبی اوهو و یشتری یا رسول الله، یعنی در این حد که میتواند مثل یک بنده او را بفروشد یا بخرد؟ پیغمبر میفرماید لا، ولکن یأمروهو و ینها، می تواند به او امر و نهی کند، آنطور که پدر و مادر حق دارند فرزند خودشون رو امر و نهی کنند و حتی ادب کند، چون امر و نهی متفرع بر ادبه، یعنی توبیخ کند، ادب کند، تنبیه کند مثل پدر و مادر. خب وقتی که می فرماید سیرهو عبدا، معنای متقابل رو هم دارد که عبد نسبت به مولای خودش چگونه باید باشد؟ باید صمیمی باشه، در مقام سلام باشه. لذا شما ببینید از همین عبارت کوتاه مرحوم شهید ثانی در منیت المرید باب مفصلی رو باز میکند در رابطه بین شاگرد و معلم، و در آنجا دستورات فوق‌العاده عجیبی رو درباره وظایف شاگرد نسبت معلم بیان میکند که حتی تا اینجا چگونه باید در محضر معلم بنشیند، چگونه بنویسد، چگونه سوال کند، چگونه درس بیاموزد و بسیاری دستورات دیگر که همش ریشش به همین نکته که عرض میکنم برمیگرده. این دو. سه، نسبت به کسانی که مسیر تربیت او رو و مدیریت او رو از طرف پروردگار البته بر عهده گرفتن. یعنی چه کسانی؟ در روایات داریم رهبران الهی، مدیران الهی، به خصوص در زمان ما مقام ولی فقیه هر کس میخواد باشه، یعنی چون فقیه فی حد ذاته ولایت دارد بر دیگران. ولی حالا اگه اومدیم این ولایت جلوه حکومتی هم پیدا کرد، تشدید پیدا میکنه. مثلا ببینید من برای نمونه همین قسمت رو به کلامی از مولا در نهج البلاغه اشاره میکنم. این بیان رو امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب مردم دارن، ظاهرا در بازگشت از جنگ صفین هم هست، که میفرماین ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، هم شما گردن من حق دارید هم من گردن شما حق دارم. فاما حقکم علی
اون حقوقی که شما بر من دارید، فن نصیحت لکم، من باید شما رو نصیحت کنم، راهنمایی کنم، و توفیر و فیعکم علیکم، بنار بر این بذارم که شما در رفاه باشید، زندگی راحتی داشته باشید، به اصطلاح صنعتتون، تجارتتون، اقتصادتون به راحتی بگرده، و تعلیمکم کی لا تجهلوا، ابزار و وسائل ارتقاء علمی رو خواه در امور مادی و صنعتی و یا در امور معنوی برای شما فراهم کنم، و تأدیبکم کی ما تعلم، و شماها رو ادب کنم، ادب توحیدی، تا یاد بگیرید. خب اینها وظایف رهبره، اما از اون طرف ببینید، و اما حقی علیکم، حقی که من به گردن شما دارم با بیعت، چون بیعت این حکومت، یعنی انسان پای اون امضایی که در ارتباط با اطاعت از رهبری در آغاز حکومت با او بسته است، پای امضاش بیستد، بیعت شکنی نکند. لذا حضرت فرماید فالوفاء بالبیعه، اطاعت کنید. خب مسلم در ارتباط با رهبری، به خصوص رهبری غیر معصوم، مواردی پیش میاد انسان انتقاد داره. در زمان امیرالمومنین به حضرت انتقاد داشتن، در همون ابتدایی که حضرت به حکومت رسیدن، یا آدمای خیلی محترمی که از وفاداران جدی امیرالمومنین بودن، مثلا از جمله طلحه و زبیر، بعد از حضرت جدا شدن، از کسانی بودن که بیعت کردن با حضرت، و بسیاری دیگر که در تاریخ نقل میکنن از آدمای بسیار علاقمند به حضرت بودن. به محض که حضرت رسیدن، خب معاویه را عزلش کردن دیگه، با حضرت مخالفت کردن، گفتن این کار آقا درست نیست، صلاح نیست، شما هنوز چند هفته ای حتی به ما هم نرسیده بود، نرسیده که شما به خلافت رسیدی. معاویه سالهای سال، نزدیک 20 سال، چون از زمان عمر بود که او به خلافت شام رسیده، عمر منصوبش کرد بعد از برادرش یزید، یزید نه پسرش، برادر معاویه به خلافت. در شام هم خوب دیگه فیع شام و سرزمین آبادی که الان خب فلسطین فعلی و خود شامات و قسمتهایی از ترکیه و اینا از جاهای آباد کشور اسلامی بود، در اختیار معاویه بود دیگه. در زمان عمر کاخ الخضرا رو ساخت، عمری که اجازه نمیداد سایر استانداراش سنگ رو سنگ بردارن، توبیخای شدید میکرد. معاویه نه تنها کاخ الخضرا رو ساخت، در یکی از بازدیدهایی که معاویه از شام کرد بهش کاخ و نشون داد. عمر خب معمر زاهدانه زندگی میکرد، هنوز نوبت به حکومت عثمان و حکومت اشرافی عثمان نرسیده بود. روی کرد معاویه، گفت معاویه چی ساختی؟ معاویه زودی گفت خب ما آخه در کنار امپراتوری روم هستیم، سفرای روم میان، سفرای مسیحی و دیگران میان، ما باید عظمت و عزت اسلام رو در این کاخون بهشون نشون بدیم. عمر گفت هر کاری میخوای بکنی بکن. فرضاً به این است که این آدم با این قدرت هست، به محض که امیرالمومنین سر حکومت میرسن عزلش میکنن. خیلی به حضرت اعتراض داشتن، انتقاد کردن، گفتن صلاح نیست. حضرت فرمود در زمان حکومت من اگر یک روز معاویه استاندار من باشه، در گناهان او من شریکم. من جواب خدا رو باید بدم که چیکار دارم به مصالح و مفاسدی که شماها میگید. بعد از امیرالمومنین که به امام مجتبی که دیگه قوقایی بود از انتقادات، السلام علیک یا مذل المؤمنین، به امام مجتبی میگفتن. کیا میگفتن؟ نزدیکترین یاران امام مجتبی، که شما اشتباه جدی کردی با معاویه صلح کردی، اشتباه جدی در استراتژی جنگت کردی با معاویه، بعد اینجوری میجنگیدی، اونطوری میجنگیدی، و از این حرفا. میخوام عرض بکنم این انتقادا انتقادای جدیدی نیست، ولی مهم اینه ما اگر هم انتقاد داریم، در نهایت یه نفر باید برنامه‌ریزی کنه، و الا کشور رو نمیشه اداره کرد، یه مدرسه رو نمیشه اداره کرد وقتی که مدیر علارغم انتقادای مختلف بنا رو میذاره یه تصمیم بگیره. حالا هر کس بگه نخیر آقا تو تصمیم گرفتی، من کار خودمو میکنم، خب نمیشه این مدرسه رو اداره کرد، تو چه رسای کشور رو. یزو حضرت میفرمایان بیعتی که با من کردی، درست من و شاور هم فلعم در مشورت با پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم بهش انتقاد میکردم، در جنگ احد مگه انتقاد نکردن؟ ایده ای گفتن، عذر میخوام، در جنگ بدر عده‌ای گفتن آقا بازم اشتباه، جنگ خندق اشتباه از منه، در این عده‌ای گفتن آقا در داخل مدینه بجنگیم، عده‌ای گفتن در خارج، عده‌ای گفتن خندق بکنید، عده‌ای خندق نکنید، در جنگ احد عده‌ای گفتن در داخل مدینه بجنگیم، عده‌ای گفتن در خارج. پیغمبر تو در جنگ احد این مشورتو کردن، یه عده‌ای از جوونا و قدرتمندا گفتن بیرون، پیرمردا گفتن در داخل، آخر سر پیغمبر به این رسید که بریم بیرون، عده‌ای گفتن نه آقا نریم بیرون، عده‌ای ما کمی. پیغمبر در وقتی من تصمیم گرفتن بعد اجرا بشه، و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. ببینید من عرضم این است، پس بنابراین یکی از حقوقی که ما میباید در سلم السلام علیک در مسیر ولایت ائمه عمل بکنیم، اون کسانی که ولایت اونها نازل منزله ولایت امام است، به خصوص عرض میکنم در مدیریت های کلان اجتماعی. این سه. چهار، مسئله سلم و صفا با قاطبه مؤمنین الاهم و فالاهم، یعنی به درجه ای که مؤمن مؤمنتر است، میباید ما به واسطه اینکه جلوه ولایت امام و جلوه اون به اصطلاح ایمان امام در مؤمن آشکار میشود، ما باید با مؤمنین در سلم و صفا باشیم. و عجیب این است، این نکته که عرض میکنم در مسئله دستورات سلوکی از اهم دستورات بوده است، خواه در زمان حضرات ائمه که به اصحاب توصیه می‌کردند و خواه در سیره بزرگان اخلاق ما به شاگردانشون. بنده چون به لحظات پایانی عرایزم دارم نزدیک میشم، این رو فقط اشارتاً به رفقا عرض کنم. ما در روایات در باب ارزش و عظمت مؤمن روایت فراوانی داریم، تا به اونجایی که یک روایتی است که از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه صادر شده است که حضرت، اگر حالا بله روایت حالا انشاءالله فردا شب خدمتی میخونم، این که میگم ممکنه این عبارات نباشه، از حفظ دارم میگم تا انشاءالله توفیق داشته باشم فردا شب روایت عرض کنم خدمتون، که دارد پیغمبر اکرم وارد مسجد الحرام شدن، اشاره کردن به خانه خدا، فرمودن مرحبا به هذا البيت ما اعظمك و اشرفك، مرحبا بر این خانه خدا که خداوند چقدر این خانه را عظیم و شریف قرار داد. بعد رو کردن به اصحاب و فرمودن المؤمن اعظم حرمتا من هذا البيت، ولی مؤمن حرمتش از این خانه خدا هم بالاتر است. بعد حضرت دلیل میارن، میفرماین حرمت این بیت فقط در حرمت ظاهری است، ظاهر این خانه را باید احترام کرد، جسارت به خانه نکرد، نجسش نکرد، و خلاصه چون این خانه قبله مسلمین است ما باید محترم قرار داده بشه. ولی بعد میفرماین مؤمن مالش، جانش و بالاتر از هر دوی اینها آبرو و ارزش در نزد خدا محترم. ان الله حرم ارزه و ماله و نفسه، در حالی که خانه خدا رو یک چیزش رو حرام کرد. ببینید این یه اصل بوده است در روابط اجتماعی. یا روایت شریفه دیگه ای داریم ما که این روایت رو ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند. این روایت شاخصش در میان سایر روایات اون وجه دلیل احترام گذاشتن و حفظ حریم مؤمن در همه امور هست. روایت این است، میفرماید ابا بصیر میگوید، میگوید سمعت ابا عبدالله، عنایت داشته باشید شب قبل هم عرض کردم این گونه روایات که ابا بصیر میگه من از امام صادق شنیدم، من از امام شنیدم، معناش این است که امام بدون سوال و به اصطلاح ارتجالا یک مطلبی رو فرمودن، این نشانه اهمیت مطلبه که امام منتظر نشدن که راوی سوال کنه و امام پاسخ بدن، و عجیب این است که معمولا روایات احکامی ما روایاتی است در باب سوالاتی که اصحاب میکردن، که مثلا من شک در نماز کردم چه کنم، نجس شده از پیراهنم چه کنم، وضو رو اینطور گرفتم چه کنم. یعنی اهمیت این روایات به مراتب از روایات احکامی بالاتره. این روایت از این قبیل است، گوید من در محضر امام بودم، امام فرمودند المؤمن اخ المؤمن، مؤمن نسبت به سایر مؤمن مثل برادر میماند. در یه روایت دیگه بنده دیدم که دارد مثل برادر نسبی و صلبی. تا چقدر انسان نسبت به برادر صلبیش تعصب داره، حساسیت داره. اینطور میفرماید مؤمن برادر مؤمنه، کل جسد الواحد، مثل اعضای یک جسد واحد. ببینید تشبیه خیلی زیباست، من این مقدار اینجا توضیح بدم. شما ببینید چشم ما نسبت به گوش ما آیا دوئیت و دوگانگی در او هست؟ به محض اینکه چشم یک خطری رو احساس میکنه بلافاصله به دست ها اعلام میکنه، دست ها برای جلوگیری از اون خطر بالا میان. نمیاد دوگانگی بین چشم و دست باشد، چشم بگوید من خطری را دیدم ولی رها کن بذار سر هر بلایی میخواد به دست بیاد بیاد. امام تشبیه رو تا این حد نزدیک میکنن که مبادا دوتا مؤمن در ارتباطات اجتماعیشون با هم دوگانه باشن، اون سلم توحیدی رو از دست بدن. لذا میفرماید کل جسد الواحد اذ اشتکا شیئا من وجد الم ذلک فی سایر جسده، وقتی که یک عضوی درد میگیرد عضو دیگر با او همراهی میکند، شکایت او را پاسخ میدهد. بعد نکته مهم اینجاست، حضرت میفرمایند دلیلش این است که اینها همگی روحشون از روح واحد است. بنده دیگه فرصت ندارم اینو توضیح بدم، این طلبتون باشه حتمانم از بنده بخواید اگر فراموش کردم در جلسه آینده توضیح بدم. مطلب بسیار عمیق توحیدی و بسیار عمیق اعتقادی رو امام صادق در اینجا بیان میکنه. حضرت می فرمایند و ارواح هما من روح واحده، روح اینها از روح واحد است. بعد توضیح می دهند می فرمایند ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله، چون مؤمن هنگامی مؤمن شده است که به او روح توحید دمیده شده است، ولذا روح مؤمن به روح خدا متصل شده است، نه اتصال عادی و سوری به اتصال اجماعی، اتصال اجتماعی، اتصال انضمامی، نه، اتصال شعاع به صاحب شعاع، اتصال شعاعهای خورشید به نور خورشید، اتصال فروغ به صاحب فروغ. لذا می فرماید لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. تکلیف خیلی تکلیف سنگینی است. به عبارتی دیگر در ارتباطات اجتماعی به خصوص بنده عرض می کنم ارتباطات خانوادگی، به خصوص عرض می کنم ارتباطات زناشویی، ارتباطات پدر با فرزند، ارتباط پدر با مادر، ارتباط مادر با فرزندان، ارتباط برادر با برادر، برادر با خواهر، لأشد اتصالا من اتصال شعاع الشمس بها. ببینید این نگاه که می شود نگاه سلم لمن سالمکم، نگاه السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، اگر این نگاه در زندگی ما وارد بشود آیا نفار و نقاری بین زن و شوهر به وجود میاد؟ آیا قهر و دوئیت بین برادران ایمانی به وجود میاد؟ آیا در میان ارحام صله رحم به قطع رحم تبدیل می شود؟ اینها پیام های زیارت عاشوراست که ما اگر می خواهیم با نردبان زیارت عاشورا و مرقات زیارت عاشورا و ملات حسینی به مقام سلم لمن سالمکم و سلام برسیم، مطمئنن باید اینها رو دستور العمل خودمون قرار بدیم. و الا زیارت عاشورا نمیگم بهره نمیبریم، بهره رو هی کم میکنه. لذا دارد در روایت که کسی از راه دور از راهی خیلی دور از خراسان راوی نقل میکند. حالا ظاهرا خراسان هم اون زمان تمام ناحیه شمال شرق ایران که ناحیه گسترده بود، یعنی افغانستان فعلی، نواحی از شوروی، نواحی از این به اصطلاح کشورهای جدا شده از شوروی سابق، آذر، همه اینا رو در بر میگرفت. بی خود نبود که مأمون پایتخت خودش و مرجع حکومتش رو برد خراسان، چون خراسان خیلی سرزمین هم آباد هم گسترده بود. طرف میگه من از خراسان با زحمت، یعنی چه بسا 2 ماه راه بود، آمدم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. حالا ببینید چه حالی، چه وضعیتی، اونم با اون حال تقیه در زمان امام صادق. بعد میگه به امام عرضه داشتم که آقا من از ناحیه گروه کثیری از شیعیان و دوستداران و محبین شما در خراسان به محضرتون رسیدم. حضرت فرمودن از ناحیه شیعیان ما؟ عرض داشت بله، از طرف شیعیان شما. حضرت فرمودن شیعیان ما برادرن با هم، المؤمن و اخو المؤمن کل جسد الواحد. شما اینطور هستید؟ گفت بله ابن رسول الله، ما خیلی با هم صمیمی هستیم. فرمود بگو به من ببینم صمیمیتتون در حدی هست که اگر یکی از شماها نیازمند بود و به پول احتیاج داشت، انقدر با برادر مؤمنش صمیمی باشه که بدون اطلاع او دست در جیبش ببره و به اندازه نیازش برداره و اون برادر حتی سوال هم نکنه چقدر برداشتی؟ گفت من سرمو پایین انداختم. فرمودند شما انقدر با هم صمیمی هستید که حتی قبل از سؤال برادر مؤمنتون احساس کردید که او مثلا، تعبیر امام این است، به خادمی نیاز دارد. خادم خودتو بفرستی بگه یه روز برای من کار کن، یه روز برای اون. گفت من سرمو پایین انداخته. و همینطور امام چند بود. بعد عرض داشت که نه رسول الله، واقعش اینجور ما با هم صمیمی نیستیم. حضرت فرمودن پس نگید جزء شیعیان ما هستید، بگید جزء محبین ما هستید، ما شما رو به عنوان محب میپذیریم. ببینید قرارم به این است. البته بنده نمیخوام، انشاءالله فرصت نیست وقت عزیزمو بگیرم، اما در جلسه بعد یه مقدار مطلب رو باز میکنم. ولی لااقل ما در زندگی زناشوییمون، خب الان اختلافات ما، طلاقهایی که الان زیاد است و فریاد همه رو برداشته، ریشش از کجاست؟ همین عدم سلم در خانواده است، بین همسران، بین فرزندان. لااقل خب ما که دیگه با همسرمون که باید اینطور باشیم تا برسد به موارد دیگر. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، انی سلم انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم. بار پروردگارا در این مجلس عظیم که همه محبان و مدعیان شیعه‌گری محبوب تو و وتر تو و سار تو هستند، از تو درخواست میکنیم که لعنت و عذاب و دشمنی و خشم خودت رو بر قاتلان و قاسبان و ظالمان بر این موجودات مقدس و بر این وجودهای شریف نازل بفرما. بار پروردگارا ما رو قابل بدانی و این حقیر را قابل بدانی. چون دیشب من واقعش روزه خوندم، الان خیلی هم تأسف میخورم، حالم نیات دیگرگون شد و هنوز قلبم حال طبیعی نداره، لذا محروم شدم واقعا از روزه خونی و مدداهی اهل بیت و خیلی از این جهت قصه میخورم. بار پروردگارا شفای کامل به جمع ما، به خصوص به مدداهان و اون کسانی که مشتاق ابراز ارادت به درگاه اهل بیتت هستند و توفیق ندارند، به همه اونها شفای عاجل عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.